الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شهیدی، 27 دی ماه 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین انه خیر ناصر و مولا. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و سلم على محمد و آل محمد. اللهم اجمعین. من یه نکته‌ای تو این بحث فرق بین کل شیئن، فرق بین اونجایی که حتی تعرف انه و حرام بینه، یا حتی تعرف انه و حتی تعرف الحرام منه بینه، به ذهنم رسید، اینه که کلا یه نکته عرض بکنم. من اون شیخ اینجا عبارت شیخ رو بخونم، ایشون میگه اون چیزی که از تنجیز علم اجمالی، اما شر فلم گرد فیه ما یستول المن، از تنجیز علم اجمالی، ادا ما ورد من قول علیه السلام کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، و کل شیء فیه حلال و حرام فولک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. این تعبیری که اینجا داره حتی تعرف انه حرام بعینه، من پیدا نکردم همچی تعبیری رو در روایات. اونی که در روایات هست کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، اینجا تعلم هست، که بعدم که شیخ تو پاسخ میخواد نقل کنه به نحو تعلم نقل، اما قولو علیه السلام کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فلا یدل علی ما ذکر، اما قولو فاولک حلال حتی تعرف الحرام منه، اون دومیش تعرف هست و اون یکیش تعلم هست. بین تعلم و تعرف فرق ظاهرن. اصلا ببینیم تعرف یعنی چی خودش. این که تعبیر میکنیم عرفت الله به فسخ العزائم، عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، آیا یعنی که خدا رو شناختم، یعنی که فهمیدم که خدا قادر، مراد اینه؟ این یه چیزی از نیاز به نظرم مطالعه، که عرفت الله اصلا معرفت الله یعنی معرفت صفات خدا، مراد اینه؟ یا عرفت الله یعنی شناختم که خدا وجود داره، چون دیدم وقتی کار دارم میکنم، عرض کنم نمیتونم کارم انجام بدم، فهمیدم یه خدایی وجود داره که اون هست که دنیا رو، اراده فوق اراده وجود داره. نه نه، علم به وجود خداست یا علم به وصف خدا؟
معرفت
اصلا، معرفت اصلا معنای معرفت چیه؟ و حالا من به خاطر همین رفتم این معجم الفروق اللغویه، فرقه، چون بین علم و معرفت فرقه، این مسلمه که بین این دوتا مفادشون یکی نیست. فرقی که بین این دوتا هست، حالا بعضی از عباراتاشو من میخونم، یه مقداری چون مختلف فرق گذاشتن یه کمی نیاز داره دقت کنیم ببینیم که در موارد استعمال و اینجور چیزا به چه معنا هست. این کتاب معجم الفروق اللغویه است، یه کتاب های فروق اللغویه مختلف بوده، اینا رو همه رو اینا اومدن جمع کردن، این در واقع خودش یه کتاب نیست، یه مجموعه کتاب هست و از عبارت های مختلف. علی هلال عسکری خودش خیلی قدیمیه، ولی کتاب سید نورالدین جزایری خب اخیره امثال اینها. اینه که
همین دو تا سیاره، و یعنی اون اضافاتش از اون
سید نورالدین، سید نورالدین برام حالا کتاب دیگه ای هم زمین کرده،
هم ابی هلال بعد اضافات کرده از همون.
بله.
حالا من اونی که بیشتر میخوام چیز هست اون عبارت های ابی هلال مهمه، عبارت های ابی هلال 300 خورده ایران شاره ابی هلال میدیم پانی که چیزش روست من اعلام القرن الرابع 300 خورده ایه ولی کمیشه قرن رابع دیگه، اما را تاریخشو اینجا ننوشته. خب جز قدیمی ترین منابع لغوی ماست و عرض کنم خدمت شما خب این عبارتشو من میخونم، میگه ان المعرفه اخص من العلم لانها علم به عین شی مفصلا اما سوا و العلم يكون مجملا و مفصلا و العلم يكون مجملا و مفصلا. بعد یه بحثی رو چی؟ حالا یه بحثی رو مطرح میکنه بعد که آیا خدا میشه خدا رو گفت عارف هست یا خدا نمیشه گفت عارف هست، یه بحثایی. بعد میگه قال و المعرفت و تمییز المعلومات، تمییز المعلومات یه جایی همچی تعبیری داره. بعدم این قلت‌هایی داره که حالا من اونا نمیخونم. میگه لفظ المعرفه یفید تمییز المعلوم من غیره و لفظ العلم لا یفید ذلک الا به ضرب آخر من تخصیص ذکر المعلوم و شاهد قول اهل اللغه ان العلم يتعدى الى مفعولين ليس لك الاقتصار على احدهما الا ان يكون بمعنى المعرفه كقوله تعالى لا تعلمونه الله لا تعلمونهم الله يعلمهم ای لا تعرفونهم الله لا تعرفونهم الله يعرفهم. تعرفونه این علما به مفاد جمله تعلق میگیره، علمتو زیدن عالما، علمتو زیدن عالما، این که زید عالم است این علمتوست، ولی عرفتو این نیست، عرفتو زیدن این زیدو شناختم، شناختم اینجور که من میفهمم از این عبارت ها یعنی که شناختم کیه، از غیر زید اون رو تونستم تمییز بدم. اما عرفت و زیدن یعنی که فهمیدم زید آدم باسوادیه، زید آدم نمیدونم عالمیه، زید آدم پولداریه. معرفت بالاوصاف اصلا معرفت نیست. این چیزی که من از این عبارت برداشت کردم اینجوریه، البته یه مقداری این نیاز به چیز داره. اگر معنا این باشه حتی تعرف الحرام بینه اصلا به درد نمیخوره در بحث ما، چون اصلا خود معرفت مراد معرفت تفصیلیه. معرفت وقت اون به عینه رو برای چی آورده؟ معرفت که اصلا یعنی متمیزنم غیره، و این برای چی آورده؟ این ممکنه برای این آورده باشه که شما خود حرام رو بشناسید، اما شناخت یک چیزی که درش حرامه کافی نیست. اصلا این تأکید همون کل شیء فی حلال و حرامه. حالا این رو من قبل از اون یه نکته به شما عرض بکنم، این بحثی که امروز ابتدا تنظیم کرده بودم اون رو بگم تا بعد بیام به اینجا. من به ذهنم میرسه حالا قبل از این بحث اخیری که الان دارم مطرح میکنم به صورت فعلا نپخته، اون اینه که ما یه موقعی در کل شیئن فی حلال و حرام حتی تعرف الحرام به عینه به کلمه فیه حلال و حرامون تأکید میکنیم، یعنی دقتمون رو فیه حلال و حرام هست و میخواییم بگیم مثلا این مورد مورد علم اجمالی رو ناظر هست. فیه حلال و حرام یعنی هر شیئی که میدونیم حلال و حرام داره ولی نمیدونیم این حلال و حرام چشه کجاست. این تا وقتی که ندونیم حلالش کجاست حرامش کجاست کل شی حلاله، مگر اینکه بتونیم تشخیص بدیم که حلالش کو حرامش کو، که از اول اصلا فیه حلال و حرام ناظر به مورد علم اجمالیه. خب ما جلسات قبل رو تونیم داشتیم دنبال میکردیم که فیه حلال و حرام مراد این نیست که یعنی یک حلیت و حرمت واقعیه وجود داره که ما نسبت به او علم نداریم. نه، فیه حلال و حرام میتواند حلال و حرامی باشه که من علم تفسیری هم دارم کجاست، و حتی تعرف ناظر به اون حلیت و حرمتی که فیه حلال و حرام نیست، بلکه ناظر به قسم سومی از شی هست که این قسم سوم به خاطر وجود دو قسم معلوم الحرمه و معلوم الحلیه مشکوک الحرمه و الحلیه شده. میگه وجود یک معلوم الحرمه در کلی باعث نمیشه همه کلی به کلیت حرام بشه، باید خصوص شی رو انسان علم به حرمتش داشته باشه. خب این اگر فیه حلال و حرام رو بخواییم تمسک کنیم، بنابراین این شی ممکنه، خب یه انقلت این هست که خب شما فیه حلال و حرامون رو ولو ناظر به خصوص علم اجمالی نیست، ولی اطلاقش شامل مورد علم اجمالی هم میشه. میگه حتی در مورد علم اجمالی هم این قاعده جاری میشه. یه بیان دیگه این که نه، اصلا ما میگیم که خصوص شبهه بدویه رو داره میگه، اب نداره، ولی این روایت میگه که در شبهه بدویه تا علم تفصیلی حاصل نشه حکم تنجیز بار نمیشه. یعنی علم اجمالی هم باشه به درد نمیخوره. به ذیل حتی تعرف الحرام تمسک میکنیم، فیه حلال و حرام رو کار نداریم، اصلا فیه حلال و حرام نبود.
وقتی در مقام بیان
مجموعه
اصلا نیست، از
اول صدرش موردش علم اجمالی نیست. فرض کنید ما اصلا اینجور میگیم المشتبه به شبهت البدویه حرامون حتی تحت حق قبل علم و تفصیلی به حرمت.
ببینید طهارته در ظرف
اجمالی
هم هست،
طهارته که با توجه به اطلاق غایت صورتی که علم اجمالی حاصل بشه داخل در غایت نیست، داخل در مقیا هست. طهارت در صورت علم اجمالی هم هست، دهلیتی هم هست. خب این عبارتی هست که بنابراین مهم این بیانی که مرحوم شیخ میگه حتی تعرف الحرام این هست که میگه معرفت حرام دو قسم داریم، یه معرفت بالعنوان داریم، معرفت به عنوان اجمالی و به عنوان کلی داریم، یه معرفت به عینه و به شخصه داریم، دو قسم داریم. این به عینه‌ای که در ذیل هست برای این آمده، بگه معرفت به شخصه لازمه. حتی فرض کنید در موارد شبهه بدویه، در موارد شبهه بدویه میگه معرفت به شخصه لازمه، یعنی معرفت کلی و معرفت اجمالی کافی نیست، معرفت به شخصه میخواد. وقتی چنین بود اصلا خود اون ذیل میخواد نفی کنه کفایت علم اجمالی رو، ذیل و نه بعد. خب این بیانی بود که قبلا به ذهنم میرسید، ولی الان نکته‌ای که الان تو ذهنم هست اون اینه که اصلا معرفت، خود معرفت معناش شناخت به صفت نیست. معرفت دو قسم نداریم، معرفت با علم فرق داره. معرفت یعنی شناخت خودشه. خب حالا که شناخت خودشه شد، این غیر بینه برای چیه؟ یه موقعی هست میگیم ما دو قسم معرفت داریم، معرفت ممکنه بالوصف باشه، ممکنه معرفت به اشاره حسیه باشه و به این که بتوانیم اون شی رو در خارج از غیر او متمیز کنیم، ولی اگر معرفت کلا معناش اینه، این بینه ناظر به یه چیز دیگه است، این بینه ناظر به یه چیز دیگه است. خب به اینه ممکنه معنیش این باشه که آقا شما هر کلی رو، این حلال هست به شرطی که تا وقتی این حلال هست که خود اون کلی رو، خود اون فرد، این هر فردی رو که دست میگذاریم از که از افراد کلی هست، تا وقتی که خودش رو نفهمیدیم به اصطلاح حرامه، این حکم حلیت میشه. ولی اگر حلیت یک عنوانی رو که بر این قابل انطباق هست اون رو فهمیدید، اون کافی نیست، محتمل الانطباق هست. یعنی ببینید، فرض کنید میگیم الجبنو، الجبنو حلال، حتی تعرف ان الجبنه حرام. پنیر، تا وقتی که ندونید این پنیر حلاله، این از حرامه، این حلاله. یعنی این که بدانید در پنیر قسم حلال داره قسم حرام داره، این کافی نیست. اون پنیر کلی که این مقدار معرفتی که این که، یعنی به تعبیر دیگه اینجوری میخوام بگم، اینی که آن چیزی که درش دو قسم حلال و حرام هست، این شی رو بدینی کافی نیست. معرفت ما فیه الحلال و الحرام کافی نیست، معرفت الحلال شرطه. معرفت ما فیه الحلال و الحرام کافی نیست. یعنی کل شیء فیه حلال و حرام، این حلال هست تا وقتی که معرفت الحرام حاصل شود بینه، و معرفت ما فیه الحلال و الحرام، این که بدونیم این جبن یه چیزی هست که درش حلال و حرام هست، و این مصداق خارجی هم مصداق یه چیزی هست که درش حلال و حرام هست، این کفایت نمی کنه. حالا این یه بحثی یه مقداری به نظر من نیاز پخته کردن داره. باید خود حرام رو در خارج محقق ببینیم، خود حرام رو در خارج محقق.
یعنی میگه که حتی طرف حرامه از اون قاطی اونا، نه حرامه که جدای از اونا شده،
یعنی بینه، میخوام بگم بینه،
میخوام بگم میشناسی حرام رو، منظورتون حرام قاطی،
یعنی یعنی ببینید،
یعنی جداش کن از اون قاطی بودن.
نه نه، میخوام من اینو بگم که عرض کنم خدمت شما، این قید بینه، مفهوم بینه چیز جدیدی به معرفت اضافه نکرده. حتی تعرف الحرام یعنی این که ما حرام رو در خارج
تمییز بدیم،
تمییز بدیم.
اون که با همون تعرف به دست میاد، خب حالا به همون تعرف به دست میاد که از تو تعلم باشه، هر خیلی قشنگ شد تو تعرف،
یعنی اگه این باشه دیگه به عینه نیاز نداره. یعنی حتی اگر به عینه هم نبود، چون تعریف هست
کافیه. این خود به عینه قرینه بر نیست که تعریف اینجا معنای همون عام گرفته، چون اون جاهایی که کلام لغوی اونجا غیر قرینه است دیگه، جایی که قرینه نیست عرفه به معنای همون چیز هست یا علم به اون معنا هست.
نه اینی که میخوام بگم، که میگم از نپخته است، چون یه قضیه هنوز نمیدونم حالا این مطلبی که در مورد معرفت هست درسته درست نیست. آیا فرض کنید عرف و زیدم، جایی که من زید رو خصوصیات فردی، نه نه میخوام ببینم خصوصیات زید رو عرض کنم، جایی که من میفهمم که زید عالمه، زید عالمه، آیا اینجا میتونم بگم عرف و زیدم؟
عرف و علم زید رو،
اصلا عرفتو علم زید به کار برده میشه یا نمیشه؟ عرفتو نوعا در مورد زعیان به کار میده، زوات به کار میده. عرفتو علم زیدن، آیا این
علم زید؟ نه، عرفتو که زید عالمه،
عرفتو این که زید عالم هست، این یه کاربرد عرفی هست یا عرفی نیست؟ اون در واقع میخوام بگم گاهی اوقات عرفتو به معنی علمتو هم به کار میره، البته اینجا محل به کار بردن علمتوست، اونجایی که مفادش مفاد جمله است. خب می‌دونم یه مقداری دیگه بحث ما رو چیزی که هست به هم ریخت کمی، تا یه حدی فکر کنیم ببینیم بحث رو پختش بکنیم. آره آره، تعلم به کانه ناقصه تعلق میگیره، تعرف به کانه تامه تعلق میگیره. بحث من در مورد کانه تامه است. در این که تعرف به کانه تامه تعلق میگیره بحثی نیست، یعنی به نه کانه تامه، به مفرد تعلق میگیره. ولی عرفت و زیدن یعنی چی؟ عرفت و زیدن یعنی شناختم زید رو، یعنی گفت میتونم بگم این آقا زیده، مراد اینه. یا جایی که عرفت و زیدن یعنی فهمیدم که زید آدم بی خودیه، صفتشو فهمیدم، معرفت و وقت شیء، معرفت و شیء.
اینقدر دقت ها رو
نه میخوام یه بار نه نه میخوام ببینم لغت، میخوام ببینم استعمالاتش چیه. و این خیلی مهمه در همین
معنا باشه از هم، یعنی اینقدر دقت میکردن راوی ها که حالا تعریف و تعلم نقل به معنا
نه. ما الان اینا رو جای هم به کار میبریم، ولی ممکن است اون چیزی که بحث کنیم عرفتو اگر معنیش این باشه، عرفتو یعنی وجود شیء رو شناختم، این که بدونم خودش هست، نیاز به مراجعه استعمالات داره. من میگم
یه مقداری به هم داشته باشه،
این قدیم چیز نیست، اصیل نیست، یه روایت اصیل نیست. یعنی از گفتهای صوفیه است.
یکی از شما
نو از
ما
حرامانی،
یکی دو تا نیست.
من
اصلا عرفت و نفس رو نمیدونم.
حالا ببینیم
هم دعای کافی هست شما دعاش کافی هست؟ یه دعایی داره که نمیدونم.
نه حالا میخوام بگم اینو الان فعلا به ذهنم رسید، اینی که الان هیچی نمیتونم چون هیچ نگاه نکردم موارد استعمالش و امثال اینها، همه ذهنیت ما رو به هم ریخت این بعضی دقایقات بعضی چیزا هرچی. حالا اجازه بدید فعلا اینو یه قدید متوقف کنم، یه مقدر روش فکر کنیم ببینیم شنبه چیکار میکنم. فقط من بذارید روایت ها رو یه بار از روش بخونیم بقیه یه روایت ها رو.
این نظر این شیخ این جلوی منحو داشته نداشته این
چی؟
تعریف و اینا منحو داشته نداشته
اون منحو داشتن و نداشتنش خیلی مهم نیست. از تو نقلیات ما تو بعضیش منحو هست، تو بعضیش
این تعریف میگم اگه تعریف منحو داشته باشه یه مقداری شاید باز
ظاهرا خیلی در اون جهتی که چیز هست تفسیر جدی نداره، ولی یه سری دیگه آدرس های روایت هایی که به بحث ما مربوطه رو عرض بکنم. یه روایت یعنی یک دوتر روایت دیگه هم هست، یکی تهذیب جلد یک صفحه 285 رقم 832 که 119 همه بابه، جلد دو صفحه 234 رقم 920 که 128 همه بابه، جلد 9 صفحه 79 رقم 336 که 71 همه باب هست که در سرایر جلد 3 صفحه 590 هم وارد شده، کمی قیدهای بینه و اینجور چیزا هم تو بعضی از اینا هست. کافی جلد 5 صفحه 313 روایت 40. خب حالا ما یکی دوتا روایت دیگر هم متنش رو بخونیم. یه نکته خارجی عرض بکنم، این تو روایت ما یه روایت هست حسن ابن محبوب ان عبدالله ابن سلان ان عبدالله ابن سلیمان ان ابی جعفر علیه السلام، شبیه این رو حسن ابن محبوب ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده. ممکنه به ذهن انسان خطور بکنه که اینا کنه یه روایت بوده، ولی یه دلیل قاطعی برای این نداریم. عبدالله ابن سنان ممکنه از عبدالله ابن سلیمان مطلبی را از امام باقر شنیده باشه، همین مطلب رو دوباره یا سوال کرده، خودش هم مستقیم از امام صادق علیه السلام شنیده باشه. این خیلی نمیتونه بگیم که یکیش اونی که از امام باقر علیه السلام هست درسته عبدالله ابن سلیمان هست، نه احتمالش هست، نه اینکه احتمالش نیست، نه احتمالش که هست، ولی شاهد قویی بر این احتمال اینکه چیز کردن به خاطر اینکه سنان و سلیمان شباهت لفظی به هم دارن نه قطعاً نیست، ولی چون احتمال داره که دو تا روایت باشه اصالت عدم خطا اینجا جاری میشه. اینجا جایی هست که یک وجه قابل توجهی برای اینکه حتما اشتباه رخ داده بگیم اینجا نه طبیعی
طبیعی دیگه، شما این که چشش بپره دوباره بره رو
اون اینا
طبیعی هست، ما خود عبدالله ابن سلیمان رو باید داره این بحث یعنی بنده
سر واجب شاید داشته باشه الان اونشو ثابت کنم. نه این بحث رو من ثابت تو بحث چیز کردیم و استظهار کردیم تعدد رو، اینا دو تا روایته و ما این وجهی نداره که اینها رو یک روایت بگیریم. علی تقدیر این یه نکته ای در مورد این روایت. حالا اون روایت، البته روایت عبدالله ابن سلیمان یه روایت مفصلیه، یعنی این که امام علیه السلام پنیر آورد و خورد و امثال اینا، روایت عبدالله ابن سنان خالی اون تفصیلی نیست. اصل این که عرض کنم خدمت شما، اصل چیز رو، اون قاعده کلی رو تو روایت عبدالله ابن سنان هست. خب حالا من عرض کنم خدمت شما یه مقدار دیگه این روایت های بحث رو بخونم، یه توضیح در مورد بعضی روایت دیگه هم اجمالا بدم. 5228-2 5238 این هست. سألته عن الرسول، اینه باید صحیح هست که سندش این هست، ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن ابی عبیده عن ابی جعفر علیه السلام. این ابن محبوب معلقه به سند قبل، سند قبلش هم این عدت و من اصحاب نان سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب، تو ابن محبوب معلقه به قبل هست و عدت و من اصحابنا خب دو نفر هست، سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد هستن. این احمد ابن محمدش مردد بین احمد محمد ابن خالد هست و احمد ابن محمد ابن عیسی، هر کدوم از اینها باشن ثقه هستن و هر کدوم از اینها باشن در عدت و من اصحابناشون شخص ثقه وجود داره. علی ابن ابراهیم مشترک بین هر دو عده هست. حالا ما سهل ابن زیاد رو تصحیح نکنیم خیلی تو این سند خالتی نداره، چون به هر حال احمد ابن محمد معطوف به سهل ابن زیاد هست، بنابراین این روایت اصل سندی برای یه سند مشکلی نداره. عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل منا یشتری من السلطان من ابل صدقه و قنم صدقه. ابل اسم جنسه، یعنی گله شتران صدقه. قنم هم اسم جنسه، یعنی گله گوسفندان. میگه از گله شتران صدقه و از گله گوسفندان صدقه چیز رو میخره. و هو یعلم انهم یأخذون منهم اکثر من حق الذی یجب علیهم. میدونه اینا مال صدقه، این زکات، این گندم و به اصطلاح ابل و غنمی که اینها سلطان گرفته به عنوان صدقه زکات گرفته، ولی زکاتشون بیشتر هست. گاهی ممکنه این متعلق زکات باشه، ممکنه متعلق زکات نباشه. اصل این که فی الجمله زیادتر میگیره مسلم میدونه، ولی اینکه این خصوص این صدقه که داره الان میگیره این از اون محرم ها هست یا محرم ها نیست، این رو شک داره. پس بنابراین در مورد این که یعلم انه یأخذ منهم اکثر من حق الذی یجب علیهم، یعنی در این ابل صدقه و غنم صدقه در این که یک محرمی وجود داره بهش علم داره، علم اجمالی داره به این که در این ابل صدقه و غنم صدقه، ابلی که ملک اون مالکین باشه و غنمی که به اصطلاح ملک اون مالکین باشه و شات و امثال اینها وجود داره. فقال مل ابل و القنم الا مثل الهنتت و الشعیر و غیر ذالک لا به اصابه حتی تعرف الحرام بینه. این مثل این که این آقا در مورد گندم و جویی که مثلا از بازار تهیه می شده این شبهه نداشته، میگه شما الان میرید از بازار گندم و جو تهیه می کنید، خب این گندم و جو ممکنه، نمیدونم مراد از این هنته و شعیر، هنته و شعیری هست که به عنوان زکات گرفته شده یا هنته و شعیری که در بازار معامله میشه. اینها اگر هنته شعیر بازار باشه این که در بین ابل و غنم و هندو و شعیر آیا فرقی اینجا وجود داشته، تفصیل اینجا بین اینها بوده، اینا یه مقدار نیاز به تأمل و مراجعه داره. آیا مثلا اهل تسنن بین هند و شعیر شبهه، آیا شبهه فقط در مورد ابل و غنم هست؟
شبهه مشابودن نداشته مثلا هند و غنم بدتر میشه؟
نه فرق نداره. بله، این که ابل و غنم میگه ابل و غنم مثل هند و شعیر هست، همچنان که هند و شعیر میدونی که اشکال نداره، ابل و غنم هم میتونه اونم مثل اونه دیگه، که نه در مورد هنده و شعیر مسلمه که میشه تصرف کرد، شک در خصوص ابل و غنمه. این یه قدر باید دقت کردی چرا این شک رو این شکلی تعبیر کرده. بله، فما ترافی مصدق یجی اونا فیع خود صدقات اغنامنا فنقول به اناها فیعی اوناها فما ترافی چیز مل ابل و الغنم الا مثل الهندت و الشعیر و غیر ذلك لا بأس به حتی تعرف الحرام بعینه. این خلاصه یه روایت، یه بحث فقه الحدیثی داره که این ابل و غنم الا مثل الهندت و الشعیر یعنی چی، این چرا این شکلی تعبیر شده. یه بحث هم همین بحث اصولی ما داره که حتی تعرف الحرام بعینه، که این بحث آیا میخواد بگه که علم اجمالی کفایت نمی کنه، باید علم تفصیلی باشه، اون یه بحثی هست که
همش میگه حرامه.
چی؟
همش میگه حرامه. قبلش با روایت ابی بکر چیه که قبلا میخونی راجعون جواز سلطان چی بود؟ اون مالی که از سلطان میگیرن با وقتا بیشتر میگرفتن که هم خلی
می فهمونی که ممکنه مورد روایت سر به تفصیلی به عمر باشه. نه، حالا میگه یا یعلم انهم یأخذون منهم اکثر من الحق الذي يجب عليهم، میگه بعض، نه که کل این حرامه، میدونه که اینا بیشتر میگیرن، یعنی بعضی از اینها رو که میگیرن حق زکات هست، بعضیشون رو خارج از حق زکات هست، و فرض اینه که این هم توجه داشته باشید که سلطان به هر حال سوالش از این نیست که سلطان حق اخذ زکات داره یا نداره، مفروغن هست که سلطان میتونه زکات بگیره، مشکل اینه که بیشتر از زکات گرفته، بیشتره رو چیکار کنه، مشکل این بیشتر است. حالا این روایت رو ملاحظه فرمید از جهت فقه حدیثی و از اون بحث هم بهترش فکر کنیم ببینیم چیکار